بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره بود که ما اگر شخصی را اجیر کردیم بر حیازت، آیا این اجاره درسته یا نه؟ در جهاتی بحث شد، رسیدیم به جهت چهارم که بحث امروز ماست، الجهت الرابعه فی جریان الوکالت و الجعاله فی الحیازت. سوال اینه که ما میتونیم شخصی را اجار اجیر قرار ندیم، بلکه او را وکیل خودمون قرار بدیم در حیازت، بگیم تو وکیل من باش در حیازت. و مراد از وکالت در حیازت اینه که او بره و حیازت کنه برای من به نحوی که به مجرد حیازت او اون مال محفوظ منتقل بشه به ملک من موکل، نه صرفا استیلاء خارجی، یعنی استیلاء مملک. خدمت شما عرض کنم که و همچنین جعاله، بگیم اگر کسی برای من حیازت کرد، یک ماهی حیازت کرد، یک ماهی برای من صید کرد، به او 1000 تومان میدم، به نحوی که وقتی حیازت میکنه اون ماهی که اون شخص عامل حیازت کرده برای من به مجرد حیازت او ملک من جائل بشه. آیا جعاله در حیازت میاد یا نه؟ خدمت شما عرض کنم اول بریم سراغ حیازت، اول بریم سراغ وکالت، بعد بریم سراغ جعاله. اما وکالت، در این مسئله اختلاف شده. بعضی فرمودن که مسئله حیازت وکالت بر نمی داره، بعضی ها فرمودن که مسئله حیازت وکالت بر می داره، بعضی هم خودشون اختلاف رأی داشتن. مثلا مرحوم آقای خویی در شرح عروه قائل شده که حیازت وکالت بر نمی داره، وکالت قبول نمی کنه. ما نمیتونیم کسی رو وکیل قرار بدیم در حیازت مال مباح. اما وقتی به مقام فتوا رسیدن در کتاب منهاج الصالحین، در کتاب وکالت، در مسئله 964 فتوا دادن که ما میتوانیم شخص رو وکیل قرار بدیم برای حیازت، و اگر وکیل حیازت کرد برای موکل، موکل مالک میشه. یعنی از اون نظری که ایشان سخت تلاش کردن در شرح عروه، از اون نظر عدول کردن. پس این خودش نشون میده که مسئله چیه؟ خیلی منقح نیست. بعد دقت بشه، عده‌ای هم وارد شدن در تحلیل حقیقت وکالت. مثلا حقیقت وکالت چیه؟ آیا با توجه به حقیقت اون وکالت، آیا وکالت در حیازت میاد یا نمیاد؟ خب میدونید که این روش و رویه نادرسته. چرا؟ چون به جهت این که ما وقتی تفسیر میکنیم حقیقت وکالت ره، ما وقتی توضیح میدیم حقیقت وکالت ره، که ببینیم در اندل اغلا کجا وکالت جاریست کجا جاری نیست، از جریان و عدم جریان وکالتی که ما میفهمیم چیه حقیقت وکالت چیه. پس باید بریم سراغ ارتکازات و عرف و عقلا. آیا در ارتکاز عرف و عقلا وکالت در حیازت میاد یا نمیاد؟ اگر آمد بر این اساس تفسیر باید ارائه بدیم، اگر نیامد بر این اساس باید ما یه تفسیری ارائه بدیم. پس بنابراین در وکالت وارد این بشیم که حقیقتش چیه مفید فایده نیست. پس عنایت بشه این که شروع کنیم به تحلیل حقیقت وکالت، این ما رو راه به جایی نمیبره. چون اول باید ببینیم این ارتکاز بر جریان وکالت در حیازت هست یا نیست. وقت تازه اگر این ارتکاز رو پیدا کردیم، اون موقع میتونیم وارد بشیم در توضیح حقیقت وکالت. خدمت رو عرض کنم، حالا اگر به یه مناسبتی بحث شد، ما خدمتتون بگم که راجع به حقیقت وکالت و مشابهات وکالت بحث خواهیم کرد، اما الان اینجا خیلی مناسبت نداره، چون مرحوم سید هم مسئله وکالت رو اینجا مطرح نکرده، به مناسبت ما وارد شدیم. اما یه نکته راجع به وکالت بگم، و اون نکته این هستش که در بین علماء ما این ارتکاز هست که وکالت در تکوینیات محض نمیاد. مثلا ما کسی رو وکیل قرار بدیم، بگم تو وکالتن از طرف من قضا بخور، وکالتن از طرف من راه برو، وکالتن از طرف من دارو مصرف کن، وکالتن از طرف من مثلا بدو ورزش کن. این وکالت در امور محض نمیاد. وکالت در امور و رفتار و افعال اعتباری، دقت کنید، در افعال اعتباری و تصرفات اعتباری محض میاد، چه عقد باشه چه ایقاع باشه، مثل بیع، مثل اجاره، مثل نکاح، مثل طلاق و امثال این. یه اموری هم داریم که اینها نه تکوینیات محض و نه چی هستش، نه تکوین محض هستش و نه اعتباریات محض، مثل مسئله قبض و اقباض. ما مثلا از کسی به ما بدهکاره، کسی رو وکیل قرار میدیم که از طرف ما اون دین رو چکار کنه؟ قبض کنه. وقت گفته شده قبض نه تصرف اعتباری محض، نه تصرف چیه؟ تکوینی محضه. این هم وکالت بر میداره. از ما اگر کسی رو وکیل در قبض کردیم، اون وکیل ما قبض کنه، قبض او به منزله قبض خود ماست. ذمه دائن پاک میشه، ذمه مدیون پاک میشه، بری میشه. در حیازت تکوین محض نیست. چرا؟ چون ما بحثمون در حیازت مملکه است، یعنی حیازتی که مملک بشه نسبت به موکل. اعتباری محض هم نیست، از عقود و ایقاعات هم نیست. یکی از عقود یا یکی از ایقاعات چیه؟ حیازت نیست. حیازت حالت حد وسطی است، نه تصرف و تکوین محض، نه اعتباریات محض، یه حد وسطی است. اما تکوین محض نیست، چون صحبت اون در حیازت مملکه است. اما اعتباریات محض نیست. چیه؟ به جهت این که خدمت شما عرض کنم، در از افراد عقد یا ایقاع نیستش. خب حالا وکالت در ارتکاز عرف و عقلا وکالت میپذیره یا نمیپذیره؟ خوب دقت کنید، ما به نظرمون اینه، با توجه به این که ما ارتکازات عقلایی رو منکریم، در این موارد برمیگردونیم به ارتکازات عرفی، به نظر ما وکالت قبول میکنه. چرا؟ خوب عنایت بشه، این نکته ای نیست که در وکالت باشه. چرا نکته ای نیست که در وکالت باشه؟ به جهت این که گفتم وقتی من میرم مثلا یه ماهی میگیرم برای زید، اگر بنابشه اندل اقلا و اندل ار ملک زید بشه، معناش اینه که او سلطنت بر خودش نداره. یعنی من بدون اراده و خواسته او مالی رو به اموال او اضافه کردم. این یه امر مرکوزیست عرفن و اقلاعن که افراد سلطنت دارن بر چی؟ بر انفس و اموال خودشون. لذا اینه که من اگر رفتم این ماهی رو سید کردم برای زید تبرعاً، اینجا در واقع دخالت در سلطنت زیده. لذا اینه که میگیم اگر من به قصد زید گرفتم، واقعا ملک زید نمیشه. اما اگر زید به من وکالت داد که برو از طرف من برای من ماهی بگیر. اگر من ماهی را استیلا کردم، حیازت کردم، صید کردم برای زید، اینجا ملکیت جناب زید بر این ماهی، ملکیت زید بر این ماهی چیه؟ تصرف در سلطنت او نیست. تصرف در سلطنت او دیگه نیست. لذا من با به اذن او، به خواسته او، به وکالت او، لذا مهم نیستش. همین که من این ماهی رو گرفتم برای او و به نحوی که تصرف در سلطنت او هم نیست، خود او به من وکالت داد، این ماهی میشه ملک او. لذا فرق نمی کنه وکالت بهش بدم، بهش اذن بدم، بگم من به تو اجازه میدم که بری برای من ماهی صید کنی، یا ازش طلب کنم بگم برو یک ماهی برای من صید کن، که نه وکالت نه اذن، طلب بکنم. همین که اون ماهی رو برای من صید کرد و حیازت کرد، من میشم ماهی. پس بنابراین اصلش مشکلی که در تبرع داشتیم چون دخالت در سلطنت دیگری بود. اینجا هیچ دخالت در سلطنت نیست، بعد الوکالت و الاذن و الطلب. لذا ما معتقدیم با تجربه ارتکاز خودمون اگر این وکالت را داد، او میشه چی؟ حیازت کرد برای من، میشه مالک. منتهی یه چیز دقت کنید، وکالت یک معنای عرفی داره. این معنای عرفی شاید دقیقاً با تجربه ما دقیقاً نمیتونیم بگیم معنای عرفی چیه. در اینجا از سنخ وکالت نیست، دقت کردیم. اما این وکالت حاوی چیه؟ حاوی یک طلب، حاوی یک اذنه. بعضی جاها اینجا اشتباه میشه، فکر میکنن اگر وکالت داد و ارتکاز ما بر چی بود؟ بر مملکیت این حیازت بود، پس وکالت اندل اوغلا درسته. نه، وکالت درست نیست. اون حقیقت وکالت این از افراد وکالت حقیقتا نیست، اما چون وکالت مشتمل بر یک خصوصیتی است و اون خصوصیت چیه؟ که او دیگه مملکیتش دخالت در سلطنت من نیست، او در سلطان من دیگه دخالت نداره، به این جهت وکالت درسته. نه، ارتکاز قطعی که نیستش، اطمینانی که نیستش، ظن قوی داریم به این که این وکالت از حقیقتی که از معنایی که از وکالت تو ذهنمون نیست، اینجا نیسته. لذا دقت میکنید در ما نحنفی حقیقتا مثل اون وکالت در بیع و اجاره نیست، اما وکالت حامل چیه؟ حاوی چیه؟ یک اذن، یک طلبه. به این جهته که در واقع میگیم این وکالت درسته. این که این وکالت درسته معناش اینه که اگر بعد از وکالت حیازت کرد، اون حیازت مملکه. اما معناش این نیست که از افراد وکالته، وکالت عقده. و حالا اثرش چیه؟ اثر این وکالت چیه؟ اثر این وکالت یعنی بگیم این حقیقتاً وکالته یا نه شبیه به وکالته، ولیکن چون تصرف در سلطنت من نیست، ملک نیست. فارقش چیه؟ فارقش در اینجا پیدا میشه که وکالت یک اثر منحصر به فرد داره که اون اثر دیگه اینجا بار نمیشه. اون اثر چیه؟ اگر جناب موکل وکیل را عزل کرد و این وکیل قبل از اینکه این عزل به گوشش برسه اون عمل را انجام داد، اون عمل صحیحه. مثلا گفت بذار تو وکیل من در بیع منزل، تا رفت گفت من اون را عزلش کردم، برید بهش بگید که من تو را از چی؟ معامل، از این وکالت عزل کردم. قبل از اینکه این از به گوشش برسه او خونه رو فروخت، اون بهش درسته. در هر عملی، در هر جا که وکالت باشه، هر عملی در هر جا که وکالت باشه.
بله،
هر عملی که وکالت در اونجا خود وکالت درسته، یکی از آثار خاص وکالته. اگر گفتیم اینجا بعد از وکالت اون حیازت مملکه نسبت به موکل، اما این از باب وکالت نیست، چون در این وکالت طلب افتاده، در این وکالت اذن افتاده، بلا حقیقتا وکالت نیست. نتیجه اینه که اگر ما کسی رو وکیل کردیم در حیازت، خوب دقت کنیم، یکی از آثارش این میشه، بعد که رفت برای حیازت گفتم عزلش کردم، منتها قبل از این که این عزل به گوش او برسه، اون برای من چیکار کرد؟ ماهی صید کرد، برای من صید کرد، نه برای خودش. اگر گفتیم این حقیقتش وکالته، اون ماهی میشه ملک من. اگر گفتیم حقیقتش وکالت نیست، اون ماهی ملک من نمیشه، میشه عملش تبرعی، نه ملک منه نه ملک خودش، فقط اون صیاد نسبت به اون ماهی ذو حقه. لذا ما معتقدیم که وکالت درسته، اما حقیقتش وکالت نیست. لذا اگر کسی رو وکیل قرار دادیم در حیازت، رفت صید کرد برای من، اما قبل از صید او رو عزلش کردم، نتیجه چی میشه؟ صید او میشه تبرعی، حیازت او میشه تبرعی، مملک دیگه نیست. این رو دقت کنیم، این از آثار چیه؟ اینه که حقیقتش وکالت باشه یا فقط از تعبیر وکالت استفاده شده، انت وکیلی. مثلا این در خیلی جاها میاد، فرض کنید مثلا یکی از آثار مختص به خیار مجلسه، انسان در عقد اجاره از صیغه بی استفاده کنه، بگه بعت و منفعت ها و دار به فنتن به کذا، منفعت یک ساله این دار رو به تو فروختم به این مقدار، اون هم گفت قبل تو. این فقط از صیغه بی استفاده شده، والا این عقد ما بی نیست، این عقد ما چیه؟ اجاره است. گفتم بعت و منفعت، بعت و که منفعت ها به دار به سنتن به کذا، اونم گفت قبل تو. لذا اینجا خیار مجلس دیگه نمیان، با اینکه از بی استفاده کردم، از صیغه بی استفاده کردم، چون خیار مجلس در نزد فقها چیه؟ مال حقیقت بیع، نه مال صیغه بیع، جایی که بیع واقع بشه. و این عقد ما بیع نیست، این عقد ما چیه؟ اجاره است. پس در اینجا به نظر ما این وکالت مؤثره. یعنی چی مؤثره؟ یعنی حیازت وکیل برای موکل مملکه، اما در این حال چیه؟ از افراد وکالت نیست، لذا اثر مختص وکالت برش بار نمیشه. وکالت یک اثر مختص داره که عدل وکیل موقوف بر بلوغ عزل، نه موقوف بر خود عزل. عزل باید بالغ بشه، باید بهش برسه. بله؟ خدمت شما عرض کنم که اون در باب امر و طلب خودش مزمنه. حتی اگر به کسی گفت برو مثلا برو آب بیار، عقد طلب مزمن، بعد از این که رفت گفت نه بهش بگین آب نمیخوام، وقتی آب را آورد باید اجرت بهش بدن، چون طلب مزمنه، باید هر قول زحمه رو بهش بدن. در چرا دور از ذهنه؟ چرا دور از ذهنه؟ میگه وقتی ما طلب میکنیم کسی برای آب بیاره، حق و زحمه رو باید بهش بدیم، باید پول میگه آب ملک ما میشه. نه، چون شما حق وکالت از باب حق و زحمه است دیگه، نه خود عقد وکالت، حق و زحمه است. فرض اینه که این زحمت چه کشیده و به طلب من بوده. پس بنابراین در ما نحنفی در وکالت اگر کسی رو وکیل قرار داد میگیم نافذه. کما این که مرحوم آقای خویی در منهاج قبول کردن که نافذ هستش، یعنی مؤثر. منتها گفتیم این حقیقتش وکالت نیست، منتها چون مشتمل بر طلب هستش و این مملکیت حیازت منافات با سلطنت نداره، لذا اینه که اگر حیازت بکنه برای مولد، برای موکل، موکل میشه ماله. خب اگر شبهه معنایم وکالت باشه باز پس چیه؟ این وکالت نیست، چون شبهات معناییه جزء افراد نیست، یعنی نمیتونیم بگیم جزء افراد هست. احتمال هم داره، احتمال داره خود وکالت قطعا شبهه معناییه داره، میتونه در افرادی قرار بگیره، یعنی در موضعی قرار بگیره، موردی قرار بگیره که نتوانیم بگیم وکالته و نتوانیم بگیم وکالت نیست. وجه اینکهشون نپذیرفتنشون اونجا میگفتن که آقا فقط در امور اعتباری یا مایل حق و بل اعتباری میاد. خب باید اینکه این اشکالش اینه که شما این که میگه آیه نازل شده، ما اینی که بیان میکنیم از این سیره بیان میکنیم، از ایشون میپرسیم قبل از اینکه اینه بگیم بالاخره در سیره هست یا نیست؟ اگر نیست خب بگیم نیست دیگه، اگر هست چطور میگین؟ یا اگر نمیدونید هست یا نیست چطور تهدیدش میکنید به این؟ چون تفسیر ما و تحلیل ما بر اساس چیه؟ بر اساس صدق و عدم صدقه. کجاها وکالت صدق میکنه، یعنی کجاها عقلا وکالت رو نافذ میبینن، کجا نافذ نمیبینن. اگه شکشون باشه دیگه معنی داره که بگن ایشون نگفتن نیست دیگه، نمیدانیم نیست نمیگن، میگن معلوم نیست نمیگن، نه ایشون میگن صحیح نیست نمیگن نمیدانیم. این دیگه معنی جمله این نیست، معنی جمله وقتی میگن اندل و غلا صحیح نیست و باطل، معناش این نیست که من نمیدانم، این معناش نیست. پس بنابراین در وکالت ما کسی رو وکیل کنیم مؤثره، اما به معنای این نیست که اون وکالته. اما جعاله مثل اینه که ما به کسی بگیم آقا اگر تو برای من ماهی صید کردی یک دینار بهت میدم، اگر برای من ماهی صید کردیم یک دینار میدم. سوال اینه که حالا اگر رفت او برای من یک ماهی صید کرد و مرادش برای من صیدی که مملک باشه، نه اینکه فقط بره ماهی رو بگیر بذاری جلو من، او که اشکال نداره، برو یه ماهی بگیر بیار بذار بده دست من، بده به من، اون که جوالش مشکلی نیست. نه اگه گفت برای من صید کنی به این معنا که صیدی انجام بدی که اون صیدت مملک باشه، یعنی در ملک من داخل بشه، این جواله درسته یا باطله؟ قبل از این که جواب بدیم جواله درسته یا باطله، خدمت شما عرض کنم نظر رایج فقهی فقهای ما راجع به جواله عبارت از یک عقده، ایجابش از جائله. جائل میگه که اگر فلان عمل را انجام دادی من این مبلغ را به تو میدم، و جواب و قبولش به قبول عامل نیست، به عمل عامله. یعنی عامل وقتی اون عمل را انجام داد، اون انجام عمل میشه قبول عملی چی؟ اون ایجاب. لذا وقتی گفتم این هنوز عقد محقق نشد، تا عمل را به اتمام رسوند عمل را به پایان نشروع کرد، تا عمل را به اتمام رسوند اون عمل او جواب چیه؟ اون قبل توی اون ایجابه. عقد تازه محقق میشه و لازم میشه، یعنی جناب جائل اون جول و اون پول رو باید بده به کی؟ به جناب عامه. این حقیقت جائله. نه فقط خواستم یه توضیح معنایی بدم، نه اینکه راجع بیش از این حقیقت به عنوان یک عقد نمیخواستم، چون وکالت روشنه که یک عقدیست از عقود جائزه. من میگم انت وکیل، اونم میگه قدر تو، تموم شد. اما جعاله اینطور نیستش. جعاله از طرف ایجابش جائله و قبولش به اتمام عمل از طرف عامله. خب حالا اینجا همینطوره. اگر گفت من تو رو خوب دقت کنیم، من اگر تو یک ماهی برای من صید کردی یک دینار بهت میدم. خوب عنایت بشه وقتی عمل او تمام بشه. عمل او که تمام بشه که ماهی رو صید کنه و اون صید چی باشه؟ مملک باشه، یعنی به صید او من مالک بشم. خب اگر به صید او من مالک بشم معناش اینه که اون عمل رو انجام داده. اگر به صید او من مالک نشم معناش اینه که او عمل رو انجام نداده. حالا چرا؟ از باب این که مقدورش نبوده، چون قدرت نداشته انجام بده، یا از باب این که انجام نگرفته. خب القاعده گفتیم که انجام نگرفته معناش اینه که مقدورش نیست. یعنی چه مقدورش نیست؟ یعنی به جعاله قابل ایجاد نیست. میگه اگر تو ماهی صید کردی برای من، یعنی صید مملک رو ایجاد کردی، من یک دینار بهت میدم. خب حالا سوال اینه که اگر این صید کرد برای جائل، این صید مملکه یا مملک نیست؟ از اون حرفایی که در وکالت گفتیم اینجا جوابش روشن میشه که بله این صید مملکه. چرا؟ چون گفتیم این وقتی حیازت میکنه به قصد، فقط اونجا یک مشکل داشت و اون چیه؟ تصرف در سلطنت دیگری. اینجا اگر صیدش مملک باشه اصلا در سلطنت جائل تصرفی نکرده، اصلا جائل سلطنتش محفوظه. الناس و مسلطون کاملا نفس نشده، این سلطنت بر نفس خودش داشته، خودش جعل کرده. گفته اگر برای من صید کردی من یک دینار بهت میدم. لذا تا صید میکنه برای جائل، برای صید، این میشه ملک صید، این میشه ملک صید. لذا این هستش که در نظر ما جائله مؤثره، کما این که وکالت هم مؤثره. منتها در جائله قائلیم که این از افراد جائله است، در وکالت تشکیک کردیم، اما در جعاله دیگه تردید نداریم که اگر جعاله کرد این از افراد جعاله هست. لذا بعد از صید ماهی برای من دیگه خود صیاد نمیتونه در ماهی تصرف کنه و بر من لازم هستش که چیه؟ اون جل و مبلغ رو برم پرداخت کنم، هرچی جعل کردم. اون انشاءالله تو بحثی میاد، یه بحث خیلی پیچیده ایه که فرق دقیقا بین اذن، یعنی بخوام اگه به دقت بحث کنم، ما خیلی نمیتونیم دقیق فارق بین اذن و وکالت رو بگیم، چون یه اموری گفته شده که همش نقض پیدا شده. مثلا گفتن اذن حقیقتش اینه، دیدن به نقض برخورد میکنن. گفتن وکالت حقیقتش اینه، چون اقوال در وکالت اذن و حقیقت مختلفه. لذا از اموریست که به نظر ما در یک ارتکازی که داریم و تفاوتی هم داریم، اما حقیقتش مثل حقیقت اجاره برامون روشن نیست. طلب نه، طلب از درخواسته که در لسان فقها ازش طلب شده به امر، ما ازش تعبیر میکنیم به طلب. این از کسی نه خواهید چه طلب یک انشاءه. شما از کسی میخواید که برایتون مثلا این کار رو انجام بده، مثل طلبی که مولا از عبد میخواد یا انسان از انسان میخواد، میگه آقا به من پول بده. طلبی که فقیر از ما میخواد نه قرض نیست، طلب یک کاریه. نه اون طلب قرض، اون طلب نه نه نه، یه قاعده هست در باب طلب که اگر ما از کسی عملی رو طلب کردیم و اون عمل مالیت داشت، ما ضامنیم. الا در دو صورت، یا جناب طالب قصد مجانیت داشته باشه، یعنی تا طلب بکنه به نحو مجانی، بگی این کار رو بر من به نحو مجانی انجام بده، یا اینکه عامل در زمان عمل قصد مجانیت کنه. در غیر این دو صورت در همه صور دیگه جناب طالب ضامن کی هستش؟ جناب عامل هستش. خب پس جعالم اشکال نداره و این از افراد جعاله است. بله؟ در نفس دیگری بود، در سلطنت دیگری. من اگر برم یه ماهی بگیرم برای شما، شما از من نخواستی و این ماهی بشه ملک شما، معناش اینه که به اموال شما اضافه شده بدون اراده و خواست شما. چون وقتی این ماهی رو گرفتم برای شما، اگر بنا بشه ملک شما بشه، این تصرف در نفس شماست. اگر وقت وکیل بشه دیگه تصرف در نفس دیگر موکل نیست، چون موکل خودش خواسته، دیگه تصرف در سلطنت موکل نیست، اما در تبرعی در تصرف در سلطنته. خب این هم خدمت شما عرض کنم جعاله. پس وکالتی اگر به کسی دادیم یا جعاله انجام دادیم، این مشکلی نداره. حاضاتم سلطنت دیگری
هم
بله، هر دوش توسعه. مثلا شما بدون اینکه اراده کنیم من به اموال شما اضافه کنم یا از اموال شما کم کنم، این تصرف در سلطنت شما هست. من اگر چون این شما این سلطنت رو دارید خودتون، به اراده خودتون میتونید اموالتون رو کم کنید، تمام اموالتون میتونید در راه خدا ببخشید و میتونید این سلطنت رو دارید که به اموال خودتون اضافه کنید. مثلا انسان بره یه مالی رو بخره زیاد بشه، یا وقتی کسی به شما هبه ای میده، شما اگر تا قبول بکنید اموالتون زیاد میشه، میتونید قبول نکنید، میتونید قبول بکنید. مثلا شما میتونید به این شهریه بگیرید، میتونید نگیرید. اگر شهریه گرفتین به اموالتون زیاد میشه، اگر شهریه نگرفتین چیزی زیاد نمیشه. هذا تمام الکلام در مسئله شش که بحث اجاره بر حیازت بود، از جهات مختلف بحث کردیم. بفهمید نه قبول کردم. بعد خدمت شما عرض کنم که رسیدیم به اول مسئله هفت دیگه، اول مسئله هستش. انشاءالله جلسه بعدی میفته دیگه بعد از تابستون، 24 شهریور، یک شنبه 24 شهریور. الحمدلله رب العالمین. این مسئله شیش دیگه تمام شد.